بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. گفتیم که حاکمیت قانون که به عنوان یک عنصری در تحقق امنیت و تحقق امنیت به عنوان یک عنصری از عدالت قضایی مطرحه، این قانون که ما میگیم مقصودمون چیه؟ قانون یعنی هر قانونی مثلا بشر وضع کرده باشه، هر بشری، یا نه قوانین خاصی، قانونی که مثلا خداوند تبارک و تعالی وضع کرد. به این مناسبت وارد این بحث شدیم که خب در قرآن فرمود ان الحکم الا لله، و این مطلب رو در سه جای قرآن فرمود. اشاره کردیم بحث‌های گذشته که بعضی مثل علامه طباطبایی فرمودن بعضی هاش ناظر به تکوینه، بعضی هاش ناظر به تشریعه. بعد اون مطالبی که ابن ابی الحدید در ذیل فرمایش علی ابن ابی طالب علیه السلام در مورد خوارج شرحی که داده بود ابن ابی الحدید، گفتیم اون شرح هم اشتباهه. و آخرش این نکته رو اشاره کردیم، ان الحکم الا لله داره اینو میگه که حکم چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع از آن خداست. حالا جایی تطبیق شده بر تشریع، جایی تطبیق شده بر تکوین، اینا تطبیقه. خود ان الحکم اختصاصی با تکوین یا تشریع نداره. بله، منشأ حکم خدا در عالم تشریع حکم خداست در عالم تکوین. حالا من بین الهلالن یک مسئله فقهی دیگر رو بگم. یه بحثی هست در مباحث مربوط به مالکیت که این بحث رو من سال 70 شاید 71 شاید تو همین مدرسه گفتم، یعنی 30 سال پیش. و اون اینه که خب مالکیت در مورد ما امر اعتباریه، یعنی مثلا وقتی میگیم این ریکوردر مال منه، این یه اعتباره که حالا این اعتبار توضیح دادیم در مباحث فلسفه علم و اصول، در مبانی تصوری که اصلا اعتبار چیه، رساله اعتباریات علامه رو توضیح دادیم و چطور شکل میگیره، ولی اعتباریه به هر حال. و خب ما معتقدیم که این اعتبارات، وقتی اعتبارات ارزش داره که شارع اونها رو تایید کنه. در مورد خداوند تبارک و تعالی این بحث مطرح شده که آیا مالکیت خدا، خدا مالک الملوکه، این مالکیت اعتباریه؟ اونجا یه دعوایی است بین آقایون که آقا وقتی یکی مالکیت حقیقی داره دیگه اعتبار مالکیت برای او چیه؟ لغوه. چون اعتبار مال وقتیه که یه چیزی نباشه، باقی هست که دیگه اعتبار کنی که چی؟ بعد اونجا ما در اون بحث توضیح دادیم که خداوند مالکیتش نسبت به ماسوا حقیقیه، اما همین مالکیت حقیقی مجوز تصرفات اعتباری از ناحیه خداست. یعنی خدایی که مالک همه چیزه میتونه اعتبار بکنه خود خدا که با این شرایط مثلا من هم مالک باشم، مالک باشم، مالکیت من مالکیت اعتباریه. بگه تو مثلا مالک این درختی به خاطر اینکه تو مثلا این درخت رو کاشتی، که حالا اونجا توضیح دادیم عوامل مالکیت اولیه دو چیزه، یکی حیازت در اموری که منقولند و مالکی ندارن، مثل اینکه مثلا یه سنگی افتاده، شما میرین سنگ رو برمیدارید، هر دلیلی شما علاقه، مثلا این سنگ قشنگ رنگش شکلش، این الان شما مالکش. چرا؟ چون شما برداشتی، حیازت کردی. عامل دوم عامل کاره، یعنی شما اگه این سنگو برداشتی بعد تبدیلش کردی به یه ابزاری، مثلا تبدیلش کردی به یک مثلا قاشقی، تبدیلش کردی به یک کوزه‌ای، تبدیلش کردی به یک بشقابی، این سنگ رو مثلا، اون بشقاب قیمتش با اون مثلا سنگ خیلی فرق میکنه. این مال کیه؟ همش مال شما، چون شما هم حیازت کردی، ماده اولیه مال شما بود، هم کار کردی، نتیجه. حالا اینجا برگردیم به بحث خودمون. خداوند حاکمیتش بر عالم، ان الحکم الا لله، حاکمیت خدا بر عالم حاکمیت تکوینیه. یعنی وقتی یه چیزی رو بخواد، فیقول له کن فیکون، یه باش هست، این تکوینه. قدرت همه چیز، لا حول ولا قوت الا بالله، همه چیز تحت سیطره اوست. بگه این بشه میشه، این تکوینه. حالا این تکوین به خدا در واقع از نظر تشریعی قدرت میده. یعنی الان خدا اگر تو عالم تشریع به من بگه این کارو بکن، نه تکویننا، یه وقت هست منو تکوینن اونطوری میکنه، مثلا فرض کنید در خلقت ظاهری من، من قدم اینقدره، شکلم اینطوریه، رنگم اینطور، اینا همه تکوینه. یه وقت نه، میگه آقا تو که الان من بهت عقل دادم، اختیار دادم، حالا این کارو بکن، امر میکنه. همون تعبیری که تو آیه 40 بود، ان الحکم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، امر، عبادتو گذاشته دست تو، میتونی خدا رو عبادت کنی، میتونی بری سنگ و چوب رو عبادت کنی، میتونی اصلا عبادت نکنی، اختیارش با توه. امره، این امره، امره اعتباری. خب پس سلطه خدا بر عالم سلطه تکوینیه. این سلطه تکوینی مجوز تصرفات و سلطه اعتباریه. حالا شبیهش من یه مثال دیگه هم بزنم تو بحث فقهی، در اعضا و جواره. ببینید همین چند روز قبل یک مسئله ای رو من به یه مناسبتی تو دفتر این مدرسه، من در مسئله معمولا نمیگم، بحث وارد نمیشم، گفتم. بعد اون روز خب یه سر صدا کردن آقایون، خیلی مسئلم درد گرفت، دیگه نرفتم دفتر اون قسمت. بعد فرداش روزای بعدش آقایون مسئله ای رو که من گفته بودم شما با هم بحث میگن، داشتن میجویدن که هضمش کنن. بعد یه دفعه یکشون اومد بیرون گفت آقا مگر ما مالک اعضا و جوارحمون نیستیم؟ گفتم چرا، اما مالکیت ما بر اعضا و جوارح مالکیت تکوینیه، نه مالکیت اعتباری. شما به همین دلیل، ما تو بحث خودش گفتیم، آیا کسی حق داره کلیهش رو بده پول بگیره؟ میگیم بله حق داره، چون کلیه خودشه، میتونه بده پول بگیره. اما هیچ آدم عاقلی در فهرست اموال خودش اعضا و جوارحش رو نمی نویسه، چون این از نظر عرفی جز اموالش نیست. یعنی کسی نمیاد بنویسه آقا من یه خونه دارم، دو تا ماشین دارم، دو تام چشم دارم، دو تام کلیه دارم، 4 تا 5 تا دندون سالم دارم. میگم برد دیوونه، اینا چیه دیگه مینویسی؟ اینا چیه مینویسی؟ اگه اینطوری بود، اگه قرار بود، حالا یه چیز شوخیه این بیشتر، ولی باقی مسئله است اینم، اگر قرار بود این اعضا و جواره جزء اموال باشه، اون وقت تقریبا هیچ فقیری نبود. هر فقیری بالاخره دو تا کلیه ای، یه دو تا چشمی، چند تا دندونی، قلبی داره که همه رو جمع کنی چند میلیارد ارزششه. پس همه هممون میلیارد داریم، از این شطوره وضعمون بهتر شد. بله قصه نخور خیلی. بعد بله ولی که اینها جز اموال ما نیست، هرچند که ما میتوانیم در ازایشون مال بگیریم در صورتی که اعطایشون برای ما ضرر نداشته باشه. البته ما که میگیم کلیه میشه هدیه کرد، بنابر اینه که دکترا میگن که اگه شما کلیت رو بدی، اون یه دونه کلیه کار دوتا کلیه رو انجام میده. به فرض اینا ما داریم میگیم، ما که پزشکی نمیگیم، ما به این مستاقش کار نداریم. برای همین ما میگیم آدم زنده نمیتونه قلبشو بده. آدمی که زنده است نمیتونه قلبشو بده، چون قلبو بده میمیره قطعا. اما میتونه کلیه بده به فرض اینکه اون حرفی که اونا میزنن درست باشه. البته ما یه مورد در خانواده داریم که کلیهشو نداده ایشون، کلیهش از بین رفته حدود 50 سال پیش و هنوزم ایشون در قید حیات. بعد از 50 سال هنوزم ایشون در قید حیات، بالای 83-84 سالشه و هنوز در قید حیات. این که دکتران میگن که یک کلیه کار دوتا رو انجام میده، ظاهرن ما چاله یه مورد دیدیم. به هر حال این مسئله تمام. حالا اینجا ما تا اینجا ثابت کردیم که سلطه و حکم در عالم تکوین و سلطه و حکم در عالم تشریع از آن خداست. آیه شریفه جلسه قبل اشاره کردیم، فرمود انما ولیکم الله و رسوله. حالا الان توضیح میدیم که این ولی در اینجا به معنای همون کسی است که حاکمه، به معنای اونیست که ولایت به معنای حکومت رو داره. میفرماد انما ولیکم الله، یعنی حکومت حاکمیت از آن خداست. خب بله، این که ان الحکم الا لله. اما و رسوله، خب یعنی پیغمبر همین حکم رو داره که این دیگه از ناحیه خداست. بعد سوم والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این قسمت سوم جلسه قبل اشاره کردیم، معرکه آرا بوده از گذشته بین اهل سنت و شیعه. شیعه به این آیه تمسک میکرده برای اثبات ولایت علی ابن ابی طالب و اونا هم نفی میکردن. جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه، حالا من روایات رو بعدن میخونم، جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب تبیان میفرماد در مورد اینکه این قسمت سوم از آیه که حالا اصلا شأن نزول آیه مال اینه، یعنی انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، این آیه برای این الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اصلا برای این نازل شده. شأن نزول مال اینه. این کیه؟ جناب شیخ طوسی میفرماد ابوبکر رازی در کتاب احکام القرآن، طبری در تفسیر خودش، رمانی، مجاهد، صدا یا صدی، اینا همه گفتن علی ابن ابی طالب. این الذین آمنو، این در شأن نزولش مربوط به علی ابن ابی طالبه که تصدق به خاتمهی، یعنی انگشترش، و هو راکع، در حالی که در رکوع بود. بعد جناب شیخ میفرماد این قول ابی جعفر یعنی امام باقر و ابی عبدالله یعنی امام صادق و جمیع و علماء اهل البیت، همه علماء شیعه هم همین میگن. بعد میگه و قال حسن بصری و جبائی گفتن الذین آمنو یعنی همه مؤمنین. یه جماعتی گفتن این آیه مربوط به عبادت ابن صامته که این وقتی از یهود بنی قینقاع به اصطلاح تبری جست، این آیه در موردش نازل شد. کلبی گفته این آیه مربوط به عبدالله ابن سلام که یهودی بوده و اصحابشه لما اسلمو، وقتی اینا یهودی بودن مسلمون شدن، خدا این آیه رو نازل کرد که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، یعنی اینا. بعد خود جا جناب شیخ وارد میشه، شیخ طوسی، برای توضیح این که آقا این آیه مربوط به علی ابن ابی طالبه و این آیه دلیل بر امامت علی ابن ابی طالبه. اولش هم اینو میگه، میگه وعلم ان هذه الآیه من الادله الواضحه على امامت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام بعد النبی بلا فصلن. این نظریه شیعه رو ایشون میفرماد این آیه ثابت میکنه. بعد شروع میکنه به توضیح، میفرماد کلمه ولی در این آیه به معنای اونیست که اولویت داره، احقه، که این اولویت داشتن و احق بودن، توجه دارید که در داستان، حالا ایشون اینجا اینو نیاورده ظاهرا، بله، این اولویت داشتن در داستان قدیر، وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دست علی ابن ابی طالب رو گرفت و بلند کرد، قبل از این که بگه من کنت مولاه فهازا علی مولاه، یه آیه خوند. بعد شما میدونید تقریبا حدیث قدیر متواتره، یعنی منابع مختلف، راویان متعدد، حضرت یه آیه خوند. البته حالا خطبه قدیر پیغمبر کوتاه و طولانی نقل شده، ولی یه قسمتایش تقریبا همه نقل کردن. یکیش اینه، حضرت قبل از اینکه این جمله من کنت مولاه فهازا علی مولاه، به این آیه اشاره کرد که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. البته پیغمبر به این شکل اشاره کرد، از جمعیت سوال کرد، فرمود الست اولا بكم من انفسكم. اصلا این نحوه صحبت کردن پیغمبر آموزش ها، پیغمبر میخواد جانشین خودش رو نصب کنه، جانشینی هم که خدا بهش دستور داده بلغ ما انزل الیک من ربک. با همه این احوال پیغمبر لسانش لسان تحکم نیست، یه جوری صحبت میکنه که طرف مقابل رو قانع کنه، هرچند که اونا بعدن زدن زیرش، کار نداریم، اما نوع کلام پیغمبر، پیغمبر نمیگه آقا انا اولا بکم من انفسکم ف من کنت مولا فهازا علی مولا، اینجوری نمیگه. میتونست اینجوری بگه، میتونست بگه آقا من اولا بکم من انفسکم، چرا؟ چون قرآن گفته النبی اولا بکم، قرآن دیگه، من که از خودم نمیگم که. خب اینجوری بگه، نه، پیغمبر سوال کرد، فرمود الست اولا بکم من انفسکم، اقرار گرفت، قالو بلا. بعد فرمود من کنت مولا فهازا علیون، نگفت فعلیون که بعدن بگن علیون یعنی علی خداوند تبارک و تعالی، علیون یعنی هر کی اسمش علیه، گفت فهازا علیون، این هازا برای اینه، با این علی بابا، این نه کسی دیگه، این شخصه، چجوری بگه فهازا علیون مولا. بعد با این که پیغمبر این جمله رو فرموده، هنوز که هنوزه میگن آه پیغمبر این جمله رو گفت، مقصودش این بود که هر کی منو دوست داره اینو دوست داشته باشه. ما که دوستش داریم آقا جان، قبلش گفته النبی اولا بکم من انفسکم، این آیه رو اشاره کرد. اولا بکم من انفسکم یعنی چی؟ این آیه معناش چیه؟ معناش اینه، یعنی شما اگر میتونی یه تصمیمی در مورد خودت بگیری، پیامبر میتونه در مورد تو تصمیم بگیره و تصمیم پیامبر بر تصمیم تو تقدم داره. این اولا بکن من انفسکم اینه، یعنی مثلا الان من میتونم برم سربازی، میتونم نرم، میخوام دوست دارم برم مثلا سربازی، ملحق بشم به ارتش، میتونم نرم. پیغمبر میتونه در مورد من تصمیم بگیره، بگه آقا تو برو سربازی، اگر پیغمبر فرمود برو سربازی، اون موقع من دیگه نمیتونم بگم نه من حالا نمیخوام برم سربازی، دوست ندارم، نه پیغمبر فرموده برو. این معنای چیه؟ همونی که ما بهش میگیم ولایت. مثلا بحث ولایت اینه، یعنی یه نفر بتونه برای دیگران تصمیم بگیره و تصمیم اون نسبت به دیگران لازم الاجرا باشه. این مسئله ولایت اینه. حالا جناب شیخ با اینکه خیلی اینجا بحث کرده که آقا ولی در انما ولیکم الله یعنی اولا، ولی ظاهرا الان اونجوری که تو ذهنمه اصلا به آیه النبی اولا بکن من انفسکم اشاره نکرده. این با اینکه میتونست به این آیه بهتر بود به این آیه اشاره کن، بگذاریم. به هر حال ولایتی که ما میگیم یعنی این. پس وقتی میفرماد انما ولیکم الله یعنی شما میتونید برای خود تصمیم بگیری، خدا هم میتونه برای شما تصمیم بگیره، بگه این کارو بکن این کارو نکن. اگر خدا گرفت تصمیم شما دیگه در برابر تصمیم خدا ارزشی نداره. و رسوله، رسول هم همین موقعیت رو داره. بعد حالا ایشون شواهد آورده معنای ولی رو، من دیگه بیشتر جلو نمیدم. بعد میگه خب انما گفت. حالا شیخ اینجا خیلی جالبه، کلی توضیح میده، من دیگه اونا رو فاکتور بگیرم، که انما دال بر حصره. حالا این اصلا یه چیزیه که ما تو ادبیات جز مسلمات دیگه، ولی باز دوباره شیخ اینو توضیح میده که انما دال بر حصره. بعد میخواد از اینجا حالا یه نکته ای رو بگه، میگه ببینید انما دال بر حصره، میگه فقط و فقط ولایت کی داره؟ یک، الله، دو، رسول، سه، الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. بعد میگه خب این جمعی که الذین آمنوا که داره میگه انما ولیکم الذین آمنوا، این کم کیه؟ شیخ میگه ها، میگه این کم کیه؟ خب مخاطب کیان؟ کفار هم یا مسلمان ها؟ انما ولیکم، این کم کیه؟ میخوام معلومه دیگه، مسلمانان، مؤمنین. بعد بگه انما ولیکم الذین آمنو، خب یعنی خودتون بر خودتون ولایت داری؟ اینو میخواد بگه خدا؟ بگه این معنا داره؟ بگه شما بر خودتون ولایت داری؟ چه معنا داره؟ دقت کنی؟ چی؟ خب دیگه میگه اگر الذین آمنو به معنای وسیع کلمه باشه با کم یکی میشه، و الا ببینید تعبیر ایشون اینه، میگه پس این الذین آمنو همه مؤمنین نیستن. از این میخواد این نتیجه رو بگیره، میخواد بگه الذین آمنو مقصود همه مؤمنین نیستن، چون اگه اینطوری باشه که اون ولی و مولا علی یکی میشه. انما ولی و کم، کم یعنی همه الذین آمنو، الذین آمنو که خب نمیشه که. و الا ادا الى ان یکون المضاف هو المضاف الی و ادا الى ان یکون کل واحد منهم ولی و نفسه و ذالک محال. یعنی باید ولی با مولا علی دو تا باشه. خب پس الذین آمنو همه مسلمان ها نیستن، همه مؤمنین نیستن، کیه؟ میگه علی ابن ابی طالب. چرا؟ میگه به خاطر اینکه هر کی که گفته ولی به این معنایی که من گفتم یعنی اولا، گفته علی. یه دلیل. دوم میگه شیعه و سنی روایت نقل کردن که این آیه در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام. این دو. سوم میگه ببینید این آیه یه چیزی رو نقل میکنه که تو روایات فقط در مورد علی آمده. میگه الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، در حالی که در رکوعن زکات میدن که اون داستان انگشته. بعد یه اشکال ادبی رو جواب میده شیخ، با حوصله خاصی اینجا بحث کرده. البته آخرش میگه، میگه من اینا رو در کتاب‌های عقائدی خودم مفصل توضیح دادم، اینجا تو کتاب تفسیر مختصرشو دارم میگم. میگه اشکال و همرا که اون حالها، کسی اشکال نکنه که این حال نیست، صفت ایتاء و زکاته. میگه این خلاف اهل عربی است. بعد توضیح میده، حالا من وارد اون توضیح نمیشم، واضحه و همرا که اون حاله. بعد یک اشکال دیگه ای میکنه، همون اشکالی که اون دفعه آیه قریشی مطرح کرد، که آقا کی گفته و همرا که اون یعنی در حال رکوع نماز، اون رکوع به معنای اصطلاحی. رکوع معنای لغویش یعنی خضوع، این مقصود اینه، یعنی یعطون از زکات، زکاتو میدن در حالی که آدم های خاضعی هستن، همچین ادعایی ندارن، با خضوع و خشوع میدن زکاتو. بعد ایشون توضیح میده که بله، در مقام بیان اشکالا، که کلمه رکعه به معنای خضوع هست و اگر به خضوع میگن رکوع، از باب تشبیهه، میگه این از باب تشبیهه، چون که در حالت، میگه رکوع اصل معنای لغویش همین انحناء، اصلش اینه، سرفرود آوردنه به اصطلاح، معنای اصلیش اینه. بعد میگه بله به خضوع هم میگن رکوع، به خاطر اینکه در واقع آدم خاضع گویا رکوع کرده، گویا تکوینا رکوع نکرده، ولی گویا از نظر روحی و خلقی تواضع کرده، سرش رو آورده پایین رکوع کرده. بعد ایشون شعر مثال میزنه دیگه، حالا روش شیخ دیگه، حالا ما شعرش هم نمیخونیم. بعد میگه ولی کن ببینید، رکوع اصل معنای لغویش خضوع نیست، سر فرود آوردن. بعد یه نکته دیگه میگه که اگر کسی اشکال کنه چرا گفتن الذین، اینو اون ساعت قبل عرض کرده، که چرا الذین، چرا جمعه الذی باید میگفت، اگه علی ابن ابی طالب میگفت الذی آمنه، چرا والذین آمنو. ایشون میگه این به خاطر تعظیمه. بعد مثال میزنه به اون آیهی که ساعت قبل توضیح دادم، انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. میگه ببینید اینجا میگه انا، این انا یعنی خدا، خدا که چندتا که نیست که، نحنو، این نحنو یعنی انا، چندتا که نیست که، نزلنا، این نزلنا یعنی نزل تو، چون یکیه. به چرا اینجوری میگه؟ میگه خب از باب تعظیمه، این از باب تعظیمه. بعد مثالای دیگه میزنه، حالا من مثالای دیگه شو باز رها میکنم. میگه پس الذینه میتونه در یک نفر استفاده بشه و رکعه معنای لغوی اصلیش اون حالت رکوع سرفرود آوردنه، بنابراین حملش بر خضوع قرینه میخواد، چون ما میگیم قرآن تا جایی که بشه حمل کنی بر معنای حقیقی، نمیتونی به مجاز حمل کنی، قرینه میخواد. و اینجا ما قرینه بر اون معنا که نداریم هیچ، قرینه بر خلافش داریم، چون اصلا روایات داریم میگه علی ابن ابی طالب در حال نماز تو رکوع بود اینو داد، اصلا داستانی که شیعه و سنی نقل کرده اینه. بعد یک اشکالی مطرح میکنه، اینم بگم امروز، حالا طول کشید ولی بگم، میگه خب شما الان میگه انما ولی یکم الله، خدا و رسوله پیغمبر و الذین آمنو، یعنی علی ابن ابی طالب. پس علی زمانی که پیغمبر پیغمبر بود، امام بود، یعنی میتونست امر و نهی کنه. جناب شیخ میگه اصحاب ما اینجا دو دستن، یه دسته میگن میتونست و نمیکرد، یه دسته میگن نه نمیتونست. بعد شیخ میگه من از این دسته دومم، من خودم میگم علی ابن ابی طالب نمیتوانست در زمان پیغمبر امر و نهی مستقل داشته باشه. که اینو ما تو بحث ولایت گفتیم که هر امامی زمانی که بود، اون امامان بعدی مثلا زمانی که علی ابن ابی طالب بود حسنین هم بودن، اونا ولایت داشتن بله، اما امامت به معنای رهبری نداشتن، نمیتونستن اونا امری بکنن در عرض امر علی ابن ابی طالب. بله اگه حضرت بهشون میگفت آقا اجازه داری فلانجا بری امر و نهی کنی، از اون باب میتونستن، که اون حضرت به مالک اشتر غیر معصوم هم گفت اونم میتونست، به محمد ابن ابی بکر غیر معصوم هم گفت اونم میتونست، اون ولایت میتونه بده، ولی کن خود اینا نمیتونن اعمال ولایت کنن. و به همین دلیل ما حالا تو بحث ولایت فقیه که برسیم باز دوباره کمی این به مناسبت این بحث توضیح میدیم، وقتی یه فقیهی روی حوزه ای از امور ولایی دست میذاره دیگه سایر فقها علارغم این که ما معتقدیم همشون ولایت دارن، برخلاف بعضی ها مثل منتظری که میگفتن نه فقط یکی که مثلا مردم انتخابش میکنن ولایت داره بقیه ندارن، ما میگیم نه همشون ولایت دارن اما بقیه حق اعمال ولایت ندارن. مثل اینجاست، علی ابن ابی طالب ولایت داره ولی حق اعمال ولایت در زمان پیغمبر نداره، چون چند رهبری نمیشه، چند نفر هم عرض لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت، و اگر دو سه نفر مستقل تصمیم بگیرن به هم میریزه، میشه مثل کارهایی که الان ما خیلی میکنیم، این وزارت خونه یه چیزی تصفیب میکنه، اون وزارت خونه درست نقیزه اونو تصفیب میکنه، هر دوشون هم اقدام میکنن، در نتیجه میشه این بلبشو، اون میگه نمیدونم واردات فلان چیز ممنوعه، اون میگه ما اینقدر ما هم فلان چیزو وارد کنیم، اه که اون میگه ممنوع. یعنی حضرت علی دستور خب دیگه اون یا به دستور نیست دیگه، یعنی چی؟ یعنی از پیغمبر به
مثلا پیامبر نیستن، مدینه
نیستن، ها به اون معنی نه نمیتونه، میدونست یعنی علم غیب داشت دیگه ها، نه 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 ولایت داره غیر از علم غیب، الان میدونست یعنی چی؟ نه این که میگی شما از باب علم غیب یا از باب علم عادی؟ علم غیب حضرت نمیتونست است. ولایت نداره علی ابن ابی طالب، حالا شو بله متاسفانه شیخ در زمان خودش یک قریشی نداشت و الا میگفت سه گروه هستند، چون ایشون میگه دو گروه هن اصحاب ما، یه دسته میگن ولایت داره اعمال نمی کنه، یه دسته میگن ولایت نداره فقط صلاحیت ولایت داره، ایشون میگه نه هم ولایت داره هم اعمال میکنه. این متاسفانه نبودی تو، اگه بودی شیخ الان اینجا می نوشت و من دیگه نیاز نبود بحث کنم. هیچی معناش اینه که اگر مثلا اتفاقی برای اون بیفته این ولایت داره، الان همین الان ولایت داره میتونه اعمال ولایت بکنه ولی عمل نمیکنه. ببین اونا تعبیرشون اینه، و اینایی که میگن ولایت نداره یکی از دلایلشون هم همینه، حالا اون بحث خودش، که این که ولایت داشته باشه و حق عمل نداشته باشه مثل اینه که ولایت نداشته باشه. به همین دلیل جناب شیخ میگه این ولایت در واقع استحقاق ولایته نه ولایت فعلی، به این معنا که به محض این که آخه بله ببین، ما در مباحث میگیم یک بخشی از مطالب نقلیه یک بخشیش عقلیه، یعنی یه جایش هم عقل میفهمه، اگه عقل رو بذاریم کنار بله فرما شما درسته دلیل نداره، درسته بدون اون دلیل نداره، ولی جناب شیخ با عقل میگه قرینه عقلی داریم که وقتی که پیغمبر هست او حق تصرف نداره. چرا؟ چون دو تا رهبر اگه بخواد خلاف پیغمبر عمل کنه این میشه دو تا رهبر لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، میشه دو تایی میشه. بله این که شما میگی فرضه، میگه علی ابن ابی طالب چون قرآن گفته نفس پیغمبره پس وقتی پیغمبر تشنش میشه علی هم تشنش میشه، وقتی گشتش میشه علی هم گشتش میشه. اینا دیگه برای رو منبره و پاکت های مخصوص، اینا دیگه چیزایی دیگه. آره بله بله. آیه نمیخواد، عرض کردم که یعنی الان شما میگه آقا علی ابن ابی طالب ولایت، آقا اب نداره. شما میفرمایید علی ابن ابی طالب در زمان پیغمبر ولایت هم داشت، اعمال ولایت هم میکرد، نهایتا هر چی که علی میگفت عین اونی بود که پیغمبر میگفت، اب نداره. این دلیل داره. دلیلش چیه؟ چی؟ این آیه کجاش میگه که این که شما این قصه ای که الان من گفتم کجای آیه گفتی؟
مباهله نه،
نه. نه. این گفتم اونی که من همین الان به تو گفتم، اونی که از من یاد گرفتی، گفت که بضاعت اونها ردت الینا، اونی که من، اون که ایشون نگفت، اینکه من خودم گفتم. بله بله. نه نه اگر اینی که شما میگی درسته، پس علی ابن ابی طالب بدون هیچ قید و شرطی ولایت داره. اگر ولایت داره اصلا نیاز به رضایت پیغمبر پس نداره، پس در عرض پیغمبر میتونه اعمال ولایت کنه. بله میتونه. بله خدا گفته. بله و این به بله بله درسته. به این جور افراد میگن اصابق لکم، اینا از اونان که از ائمه جلو میزنن. آره بعد دیگه خودشون فرمودن دیگه. بله بله از خدا که بله بخواهی، شما دیگه از خدا هم میتونی. خب دنبالش برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نذاشتی این آخرین کلمه شیخو میخواستم بگم، اینم نذاشتی. باشه ابنت.